بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در بحث عرض اعمال بودیم که تقریبا روایات زیادی رو تو این بحث خوندیم و جلسات متعددی رو بر این گذروندیم. دو تا روایت دیگه است، نمیدونم خوندیم یا نخوندیم، حالا من عرض میکنم اگر خوندیم که عبور کنیم ازش. روایت صفحه 442 بصائر، روایت ششم، خوندیم روایت ششم رو که میفرماید که حدثنا محمد ابن احمد عن محمد ابن موسی، رو حتی خوندیم نمیدونید، بعد میفرماید که عن محمد ابن اسماعیل ابن عبدالله خراسانی مولا جعفر ابن محمد عن بنان الجوزی عن اسحاق القمی قال قلت لابی جعفر علیه السلام. نخوندیم نه؟ این باب 12 همه نخوندیم، اینو باب 12 همه روایت شیش. آره آره، آقای نظر بود خط نگه داره. بله، بعد می فرماید که قال قلت لابی جعفر علیه السلام جل تو فداک ما قدر الامام، ارزش امام چیه؟ قال یسمع فی بطن امه، در دوران سلام کن جنینی که هستش از همونجا شنیده های امام آغاز میشه. فاذا وصل الى الارض كان على منكبه الايمن مكتوبا و تمت كلمه ربك صدقا و عدلا لا مبدل لكلماته. این حقیقت تو وجودش محقق میشه و مکتوب بر بازوی راستش. از اینجا تا اینجاش خب تکرار داشتیم تو روایت قبلی. ثم يبعث ايضا له عمودا من نور تحت بطنان العرش الى الارض، از زیر عرش تا زمین یک عمودی از نور. نور یه حقیقت سعی وجوده، نور چون ظاهر لذاته و مظهر لغیره است و موتن علمه که العلم و نورون، موتن در حقیقت سعی وجود امامه. که ببینید حالا داره سعی وجود امام رو با عمود از نور بیان میکنه، که عمودی از نور من از تحت بطنان عرش الالعرض، از عرش الهی تا عرض، یعنی تمام مراحل سلوکی که یک انسان امکان پذیر براش طی بکنه، که از زمین شروع میشه تا به آسمان اول و آسمان دوم هفتم تا آسمان هفتم و بعد کرسی الهی و بعد عرش الهی، مراتب اون هفتگانه. بله، حالا فوق عرش مخصوص عده‌ای است که عمومیت نداره، اما این مرتبه در حقیقت اینا عمومیت داره تا عرش الهی، که این نور از بطنان العرش الی الارض کشیده شده است. یعنی یه حقیقت نوریه وجودیه تو وجود امام هست که از تحت عرش رو تا زمین رو میبیند. این نور سعه وجود امامه، میبیند، ننشسته یه جایی از اینجا نگاه میکند میبینه، مثل ما نشستیم جلال اون بر اتاقو میبینیم، درسته؟ این دیدن نور روشنه ما میبینیم، نه، نور در اونجا سعه وجوده، حضوره، ندیدن به علم حصولی، رؤیت به علم شهودی، رؤیت به علم شهودی رابطه است، حضوره. حالا دیگه اینا رو در همین حد که سخت نشه دیگه، چون بعضی جلسات دوستان میگن سخت میشه. بعد میفرماید که این یه نور تحت بطنان العرش الالعرض که یرافیه، میبیند امام در او اعمال الخلائق. مگه به غیر روی زمین خلائق اعمال دارن؟ معلوم میشه عملها گاهی تو زمینه، گاهی تو سماع اوله، گاهی تو سماع دومه، گاهی تا عرش الهی کشیده شده از اعمال. یعنی اعمال منبتشون و ریشهشون از جاهای مختلفه و اونجایی هست، لذا همه اعمال رو میبیند. لذا اگر کسی در سطح عرض مثل حیوان حرکت میکند او رو هم میبیند، اونی که در عرش خلاصه قدم میزند تو نظام عملش، اون رو هم میبیند که یه رافی اعمال الخلائق کلها، تمام این مباطن مورد شهود امامه. خود امام نسبت به اینها شهودش احاطه و ایمنه است، یعنی از خودش به بیرون نگاه نمی کنه. دقت میکنید؟ از خودش به بیرون نگاه نمی کنه، بلکه امام در دامنه وجود خودش داره نگاه میکنه که دامنه وجود او میشه. حالا اونهایی که اهل صلاحن تو دامنه وجودی امامن، اونهایی که اهل طلاحن و بدی هستن، اونا دور از این مسئله هستن، اما به نسبت دوریشون که اهل صلاح، اهل در حقیقت دامنه وجود امام. لذا امام به ما از کجا نگاه میکنند؟ از درون خودش، نه بیرون. نه امام اونور وایساده به ما اینور نگاه میکنند. نگاه های عالم مادی که وضع و محاذات داره اینجوریه که امام اونور وایساده، امام اینور وایسادیم، امام ما رو داره میبینه. اما نگاه دو مراتب هستی و احاطه بر تمام مباطن از عرض تا عرش اینجوری نیست دیگه. دیگه اینجوری نیست که کسی کنار وضع و محاذات فقط مربوط به عالم دنیاست. از عالم دنیا پا رو کسی بذاره کنار، بذاره بالاتر، دیگه وضع و محاذات نیست که یکی اونور باشه یکی اینور باشه. اونجا فقط رابطه بر اساس نظام طولی است، یعنی یکی شأن دیگری است، یکی در حقیقت از مراتب دیگری است. فقط اینجوری معنا میده، راه دیگری براش نیست، راه نداره، امکان نداره. وضع و محاذات نسبت فقط به عالم مادی است که نقص است، بیچارگی است، فلاکت است. اینجا امکان اتحاد ابدان نیست، ابدان امکان اتحاد با هم دیگه ندارن، اما ارواح از ابدان که رفتن بالاتر، نفوس تا ارواح امکان اتحاد همیشه هست. یعنی یه نفسی بشه شأن نفس دیگری، یه روحی بشه مرتبه روح دیگری. اونجا ارواح هر کدام که تو نظام بالاتری هستن، دیگری تابع اون شأن اونه. حالا ببینید این یه نور که میفرماید که نور و تحت قطنان عرش بله؟
اعمال سیئه و گناهکاران هم
جزء دامنه وجودی میشن؟ نه، دامنه وجودی به لحاظ صلاح اعمال بد عدمی است، و چون عدمی است نبوده، دوری یعنی نبود، یعنی لذا شروع و سیئات با اینکه یه عمل وجودی رو انجام داده، اما این کوچک شدنه. کوچک شدن به لحاظ این است در مقابل قرار میگیره دیگه، دیگه جزء دامنه وجود نیست. که سیوسی بلوزین اجرمو سوابون اندالله، اینا وقتی جرم مرتکب میشن کوچیک میشن، یعنی هی عدم در حقیقت پس از عدم، برخلاف عمل صالح که سعه میده. عمل صالح وجودیه، عمل ناصالح چی مون انسان رو؟ لذا عدمیه، لذا دارید دارد که روح ایمان از او جدا میشه، برمیگردد کوچکتر برمیگردد.
هم داشتی که افراد به اصطلاح شأن امام
گناهکار. بله، شأن امام تو خود حالا این که دورن از این امام مثلا اهل هدایت، درسته؟ خود اونا مراتب دارن. یعنی چی؟ یعنی یک کسی در دوری امام شقاوته، دیگران در دوری شأن اون امام شقاوتن، اما امام شقاوت در مقابل امام هدایت در کمال، یعنی هر چقدر این کمال دارد، او عدم این کمال رو دارد، او در حقیقت چی هستش؟ منفی این مثبت رو دارد، درسته؟ اون منفی بودن او وقت چی میشه؟ بقیه منفی ها تحت اون منفی قرار میگیرن که امامشونه. منتها تا امام هدایتی نباشد که حجت تمام نشده باشد، شقاوتی معنا نمیده. پس چه موقع شقاوت معنا پیدا میکند؟ وقتی امام هدایت باشد، انسان کامل هادی باشد، سلام علیکم تو الله، سلام علیکم. تا انسان هادی نباشد شرط شقاوت معنا نمیده. لذا یکی از شعوبی که تفرقاتی که ایجاد میشه پس از آمدن انبیاست، که در قرآن هم خوند مگر یادتون باشه کان الناس امتا واحده، درسته؟ اونجا دارش که همه مردم چی بودن؟ امت واحده بودن. فختلفت آیه چی اگه یادتون هست؟ کان آیه 213 سوره بقره، بله؟
فبعث الله
النبیین مبشرین و منذرین، درسته؟ بعد چی؟ فانزل معهم الکتاب والتوراة یقوم الناس بالقسط. بذارید خب قرآن داریم در بریم بخونیم دیگه. حالا این بله در آوردی شما، بله بله. میفرماید که 213 و کان بسم الله الرحمن الرحیم کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم الناس فیما اختلفوا فیه. پس بعد از اینکه امت واحده بودن اختلاف کردن، انبیا آمدن اختلافات اینها رو بردارند، با کتاب الهی آمدن، درسته؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و مختلف فیه. دوباره در مورد انبیا چی شده؟ اختلاف بعد از آمدن انبیا شد. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم، که این اختلاف دومه. اختلاف اول پس از نظام فطری بود که مردم در اثر مالکیت ها، در اثر حرص، در اثر چی؟ اون در حقیقت اختلاف ایجاد می شد، تنازع ایجاد شد. انبیا آمدن که راه رو نشون بدن تا رفع تنازع بشه، درسته؟ اما خود انبیا که آمدن، یه عده‌ای با آمدن انبیا معرکه آرا کردن، مؤمن و کافر. یه عده ایمان آوردن، یه عده ایمان نیاوردن. اینا اختلاف بعد از آمدن انبیا. مطلق اختلاف بقیه‌نه. دیگه این بعد العلمه، اختلاف بعد العلمه. و مختلف الذین و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم، که اینا با بغی بود. فهد الله الذین آمنوا لمختلف فیه، که خدا اهل ایمان رو در حقیقت هدایت کرده. خدمتش شما در خدمتش البته و دادم تو الفاظم مراعات بکنه.
چطور اینجا وجود با عدم میشه؟ شروع رو سیاد هم
دید عدمی هم. حالا الان خیلی تو این بحث اگه بریم میریم تو بحث ها، میخوایم از این نتیجه بگیریم. شما فرمودید وجود با عدم متحد میشه، وجود با عدم متحد نمیشه. اونجایی که این حقیقت فطریشه، هر سیهی که ایجاد میشه چی میشه؟ اثرش کاسته میشه، از این حقیقت کاسته میشه. سیصیب الذین اجرموا صغارا عند الله، کوچیک میشن. یا شیطان انک من الصاغرین، فهبت انک من الصاغرین، کوچک شدی با این عدم سجده و تمرد. این کوچک شدن یعنی وجود حقیر شدن، حقیقتا در مقابلش عمل صالح توسعه پیدا کردنه.
خب داری اون سایه بود، سایه
نداری اون کمال کنه. بله دیگه، اصلا اون نداری ها کی تمایز پیدا میکنه؟ وقتی که داراییش معنا داده باشه، پیدا کرده باشه. وقتی امام هدایت آمده باشه، نداری ها معنا پیدا میکنه. خب جلسه گذشته یه بحثی رو مطرح کردیم، حالا چون این وسط کلامی رو میگم بعد اونو یادآوری بکنیم که اون نکته مهمی بود. بعد میفرماید که یه رافیه در اون نور اعمال الخلائق. خب پس این بصیرت عرض اعمال بر امام یکیش اینه که عرض اعمال بر امام، نه اینکه امام یه گوشه نشسته و بعد وقتی مرد اعمال انجام شد میبرن پیش امام این بسته های اعمال رو باز میکنن، اعمال اینجوری عرضه میشود. بلکه چی هستش؟ بلکه حضور امام است در تمام مراتب هستی، من العرض الى بطنان العرش، و هر عملی که این حیطه محقق میشود در مرعا و منظر امام است. لذا تعبیر از این بر عرضه اعمال است که بر امام عرضه می شود. چون اگه ما می گفتیم از اول می بینه، اون در حقیقت بسیار فهم برامو سخت میشه که امام مثل ماست و در این اتاقه. اما عرضه اعمال که میگن، هم اون معنای دقیق توشه که عرضه می شود، اما هم معنای عامی ازش می فهمه که این اعمال رو می برن پیش امام نشونش می دن، مثل یک کتابی، صحیفهی، نواری، فیلمی، اینجوری هم می فهمه او. اما وقتی میاد بالاتر اینه، ای بابا عرضه اعمال بالاتر از اینه، این غلط نگفته، گفته عرضه اعمال، عرضه اعمال این رو هم شامل میشه و اون یه مرتبه چی بودش؟ حدی بود که او میفهمیده ازش. بعد اینجا میفرماید که بله نه، حالا این وسائط فیض در تحققه، وسائط فیض در تحققه، این عرضه اعمال در بسلا قوس سعوده، وسائط فیض در قوس نزوله که واسطه در فیضه که از جانب خدا فیض نازل بشه به همه برسه، او در قوس نزوله. اما در قوس صعود که دارن رشد میکنن بر میگردن به طرف خدا، اینجا بحث اعماله. اونجایی که میفهمد الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، او خلقه در واسطه فیض ثم هدا در چیه؟ سیر صعود برگشته. پس او الذی اعطا کل شیء خلقه که در قوس نزوله، اما این در قوس صعوده که در برگشته. البته همه خلائق کمالاتشون به همون نظام در حقیقت چیه؟ به همون نظام در حقیقت تکوینیشون، اما انسان با نظام تشریعی که قوس صعودش وانزا تشریع. خب بعد میفرمان حالا این دنبال روایت میفرمان سمه یتشعب له عمود آخر، برای امام یک عمود دیگر. چون روایتی که سابقا داشتیم اون روایت عمود رو داشت، هرچند با این زبانی که امروز تو این روایت آمد نبود، با زبان دیگه بود که عمودی بود، که این عمود مقامی رو داشت، در هر شهر یه مقامی از امام بود، یادتون هست یا نه، که از طریق اون مقام یا منار یا در حقیقت این انواع الفاظ رو به کار برده بود، همه در حقیقت اعمال همه رؤیت میشد، که اونم اون جلسه بحث کردیم. بعد اینجا میفرماید که ثم یتشعب له، برای امام عمود آخر من ان. اگر این کلمات فهمیدنی نبود و برای کمال لازم نبود نمیفرمودن. این که فرمودن معلوم میشه که چی هستش؟ اگر توش غور بشه، اگر تو اینها دقت بشه، اینها هدایتگری دارد، اینها در حقیقت به کار میاد، مراقبه ایجاد میکند، برای انسان معرفت ایجاد میکند، اثر دارد. ولی اگه صرف ایجادی علمی بود، اونم یه علم مبهمی، فایده نداشت. برای چی بگن؟ مگه میخواستن سر مردم رو گرم کنن؟ خودشون میفرماین که از علم لا یعنی پرهیز کنید، علمی که مقصود نیست براتون، فایده براتون نداره، فقط یه سرگرمیه، از این پرهیز کنید. انقدر ما یعنی براتون هست، اونی که لازمه انقدر هست که دیگه وقت نداره انسان به ما لا یعنی بپردازه. پس اگر خودشون میفرمایند حتما چی هستش؟ حتما ما یعنیه، مقصوده و تأثیر داره و هدایتگری داره. بعد میفرماید سمرتش قبل او عمود آخر، این عمودی که قبلی از بطنان عرش تا عرض کشیده شده بود، خیلی هم زیبا میفرماید از بطنان عرش، یعنی شرافت من الاشرف الی اخص و رعایت، از اونجا تا اینجا کشیده شده بود. این یکی رو میفرماید عمود آخر من عند الله الی حضن الامام. اون من بطنان العرش بود، این از کجاست؟ من عند الله الی اذن الامام، یک عمود نوریه دیگره، که اون عمود نوریه دیگه که ایجاد میشه کل محتاج الی مزیدن افرغ فیه افراغ، هر چی برای هدایت هستی لازمه افرغ فیه، ریخته میشه در این افراغ کامل تام الی اذن الامام. چرا فرمود اذن الامام؟ چون الهاماتی که برای امام محقق میشه، رسول با واسطه ملک وحی، ملک موحی میامد که اونا مفصل دیگه بحثش، اون میاد گاهی ملک رو میبیند، ولی امام در روایت دارد ملک نمیبیند به معنایی که موحی وحی باشد، ملک موحی وحی در حقیقت با رؤیت برای او پیام اون مربوط به تشریعه. چرا دیده میشود؟ اون بحثش رو قبلا هم توی کافی داشتیم در تفاوت بین. اما اینجا میفرماید من عند الله الی اذن الامام، خیلی زیبا.
یه رسولی واسطه نیست،
رسول هم واسطه نیست، رسول واسطه نیست، به اذن امام هم هست، نه به بصر، به اذن امام هست، که هر چیزی که برای هدایت به این، نه من عند الله الی اذن الامام. اینجوری تصور بکنیم من عند الله الی اذن الامام کنه یک لوله کار گذاشتن که از اونجا یه ندایی میشه یا یه سی، اینجوری که نیستش که. مگه نمیفرماید که ان الله یحول بین المرء و قلبه؟ خدا کجاست؟ دقت بکن خدا کجاست؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. شما دور محتضر رو گرفتید، من از شما به اون نزدیکترم ولی شما نمیبینید. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به او نزدیکترم، درسته؟ بعد اینجا که ان الله یحول بین المرء و قلبه، اگر میفرماید من عند الله الی اذن الامام، یعنی از کجا تا کجا؟ اینا رو دقت بکنید. ما تصور میکنیم من عند الله الی اذن الامام، ذهنمون رو میبریم یه جای خیلی 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 دوری که دیگه از حد تصور ذهنی ما خارج میشه. بعد از اونجا کشیده شده به کجا؟ به اذن امام. هم اذن امام رو این گوش میبینیم، هم عند الله رو یه جای دوری میبینیم، که از اونجا تا اینجا میگیم او چقدر خلاصه کار شده تا این کشیده شده. فرماید نه، من عند الله الی اذن الامام، یه در حقیقت عمود نوری دیگری هم اینجا قرار داده خدا، که این کل محتاج الی مزیدن، هر جایی که علم بیشتری بخواد افرغ فیه افراغا، اون علمش اعطا میشود تا برای حل و هدایتگری و حل داشته باشه. که این از کجا در میاد؟ نسبت خدای سبحان و معکم اینما کنتم. مگه نداریم اینا رو یادمون نره دیگه؟ اینا رو محکمات رو یادمون نره. وقتی میایم این روایات آیات رو میبینیم، این روایات باید تو دایره محکمات چی بشه؟ دیده بشه. محکمات وقتی خوب دیده شد، وقتی تو دایره این محکمات میشه اینا رو خوب در فهمی که هو معکم اینما کنتم مگه نیست؟ اما کدام معکمه؟ معیت قیومیه، اطلاقیه. این معیت در حقیقت معیت داره با همه انسان ها، درسته؟ وقت با امام این معیت قابل ادراکه. من اندلاع را اصول الامام این کشیده شده است بی واسطه که هر چیزی لازم باشه بلا فاصله به او چی میشه؟ القا میشود. و در حقیقت برای او حتی ننوشته که این خلاصه تقاضا میکند، کل محتاج الى مزیدن افر. پس دو تا شد، یکی چی بود؟ یکی اون چی بود که امام با اون عمود نوری همه اعمال خلایق من من بطنان العرش الى العرض رو میدید. دومیش چی بود؟ مستقیم بیواسطه با خدای سبحان ارتباط داشت. یعنی اون جنبه یل خلقی امامه، این جنبه یل ربی امامه. که تو جنبه یل خلقی امام من بطنان العرش، جنبه یل خلقی امام کجا کشیده شده؟ من بطنان العرش الى العرش، این جنبه خلقی امام. یه جنبه یل حقی دارد من در حقیقت اندالله کشیده شده، در حقیقت بچی؟ من اندالله کشیده شده الى اذن امام. این اذن امام هم وعاء امامه که می فرماید که قلب کجا وحی می شود؟ وحی کجا بسه نازم شد؟ الى قلبه در رسول دیگه. این اذن اذن قلب است، نه اذن اذن این گوشه بیرونی دیگه. همون جوری که میفرماید نزل علی قلبک، وحی بر قلب تو پیغمبر نازل میشد. خب این یه بحث دنباله دارم از این بحث به اصطلاح عرض اعمال، منتها ما میخوایم ازش اگر دوستان اجازه بدن عبور کنیم تا همینجا بحث دیگری رو، چون الان یه روایت دیگه هم هی داره چشمک میزنه، هرچند میگن چشمک خوب نیست ولی خب بالاخره جای چشمک میزنه روایت قبلش. حالا بفرمایید.
میگه عمود نوری، بعد نور رو طبیعتا ما با گوشمون درک نداریم، ولی میگه الی اذن امام، یعنی نور رابطه،
چون اونجا همش نوریه است، چون اونجا همش چی هستش؟ سمعش نوریه، بصرش نوریه، حسش نوریه، در حقیقت همه چیش اینا رو اگه ببینید تو اونجا میشه همه چی نور، چون اینجاست که در حقیقت اینها با هم محجوب از هم، اما اونجا همه چی نوریه. اما در اینکه نوریه است با سم مرتبطه، یعنی لذا وحی هم نوریه، کلام وحی هم نوریه که بر پیغمبر نزل علی قلبک نوریه، اما در حقیقت با اینکه میشنه وقت که سلسله الجرس مثل سلسله این توده باید دار، اما این سلسله الجرس نه با گوش دیگه، این در اونم نوریه، اونم نوری. لذا بعضی که مکاشفات هم دارن همینجاها از رعیت، اونها میبینن کلمات رو نوری میشنوند، اصوات رو نوری میشنوند، اصوات رو نوری میبینن، کلمات رو نوری، یه خورده راحت تر قابل تفهیم تفهم آدم میگه. خب مثلا یه کلمه ای که الان توش نئون لام روشن کردن، از دنیا میبینه کلمه نوریه، اینجوری تو ذهنش میاد برق میزنه، اما میشنوند اصوات رو نوری، خورده که چجوری میشه صوت نوری؟ اونا میگن میشنویم نوری هم هست، اونا میگن الاختت و الارابی میگن هست، یعنی اینها لمس میکنن، لمسن نوری هم. یعنی این در حقیقت یه چیز دیگریه. خلاصه حالا بعد توی خب دیالا اون اب نداره، بذارید میترسم خود اونم بعدن یه خورده کار رو سخت‌تر بکنه. خب
نظر امام تو اون عمود نوری که بین خدا و
بله داره، در اونجا داره اینا دیگه، اینا همه هر کدام یه رابطه ای دارد که حالا در روایت قبل هم هست دیگه، اینا رو یه ازش عبور بکنیم که سختم نشه. یه بحث دیگه،
بله،
تفاوت نداره، اما در عرض اعمال در دوران غیبت هی به سمتی میره که عرض اعمال انکشاف توش ایجاد میشه، یعنی کم کم به سمتی میره در تو امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، همونجور که وجود امام به سمت در حقیقت انکشاف حقیقت خود امام پیش میره، همونجور انکشاف حقیقت خود امام در دوران غیبت داره پیش میره، عرض اعمال هم به سمتی باید جلو بره که این حقیقت ملموس بشه،
حس کنن عرض عمل رو.
یعنی این عرض عمل محسوس میشه هرچی به سمت ظهور پیش میری. اصلش تفاوتش این است که رابطه با امام در عرض عمل، در عرض عمل به نسبت امام زمان محسوس تر میشه. با اینکه میگه قائبه و قائب باید تیر، اما هرچی این به این سمت میره چون جنبه اسم الباطن داره غلبه میکند، عرض عمل از نظام به اصطلاح مظاهر اسم الباطنه، این در حقیقت چی میشه؟ ظاهرتر میشود. هرچی به زمان ظهور نزدیک میشیم اسم الباطن ظاهرتر میشه. حالا اینم خودش بسیاری بحثی داشتی قبلا کردیم، اسم الباطن ظاهرتر میشه و اسم از ظاهر باطنتر میشه، نه به میره اسم از ظاهر. بدون در قیامت هر آنچه که قبلا شهادت بود میشه غیب، دنیا میشه غیب اونجا، نه غیب بشه یعنی مثل این چیزا غیبش کنند، دنیا غیب میشه یعنی دنیا دیگه در اونجا آشکار نیست، آخرت آشکاره. اگه کسی میخواد دنیا رو تصور بکنه باید مثل الان که ما آخرت رو میخواییم تصور بکنیم با فکر تصور بکنیم، چون دنیا استقلال توش بود، منیت بود، اونجا دیگه نیست. یه کسی میخواد یادش بیاد از منیت ها تصور میکنه، منیت نیست. به سمتی انسان داره در معاد جلو میره که این در حقیقت چی داره میشه؟ اسم الباطن داره حاکم تر میشه و منیت ها داره چی میشه؟ زائل میشه. لذا در قیامت کل منیت ها زائل، در ظهور مرتبه از اون زائل میشه، امام آشکار میشه. در به سمت ظهور حرکت کردن ظهور امام است، به سمت قیامت حرکت کردن ظهور خداست. دقت کنید چقدر حرکت زیباست. مثلا انسان وقتی به مرگ نزدیک میشه اون لحظات احتضار امام آشکار میشه، زنه در لحظه احتضار امام رو میبینه، همه اعمالش مرتبطه با امام میبینه، یا دوست یا دشمنه همینا، این امام آشکار میشه. بعد از اون در حقیقت این تو نظام، پس عرض اعمال تو اینجا به سمتی داره میره در زمان غیبت، برای از غیبت به سمت ظهور که داره میره، تا چی بشه کم کم؟ تا عرض اعمال محسوس‌تر و مشهودتر بشه، اونی که مظهر اسم الباطنه کم کم آشکارتر بشه. خب حالا تو همین راستای این بحث که بحث دیگری رو می‌خواستیم خدمت دوستان داشته باشیم که می‌خورده سخت‌تر از گذشتش بکنیم، بله هر چی میتونید نذارید من بگم، چون می‌ترسم بعداً پشیمون بشم خودم و شما. بله
شهادت هم شهاد به اصطلاح شهید بر اعمال هستن، بله. همین نظام عالم دنیوی هم شأن امام میشن ناظر بر اعمال بندگان میشن، اولیا
به اندازه خودشون داره، به اندازه دی اونا اطلاقی نیست، سعی نیست، اطلاق سعی نداره، اطلاقشون نسبیه، یعنی گاهی ناظر بر اعمال خودشونن، گاهی ناظر بر اعمال مثلا دوستانشونن، گاهی ناظر بر اعمال یه مرتبه ای هستن، اما نظارت امام ذات اطلاقیه دیگه.
اعمال که اینجا به اعمال بندگان که به حضور به صورت شهدا نمیرسه،
اصلا هم شاهد میشن دیگه. چرا؟ یعنی شاهد میشن، شهدا منظور مقتولی در معرکه است یا شهدا معنای میزان اعماله؟ اگر اون که اصطلاح قرآنی مقصودتون شهدا یعنی میزان اعمال، یعنی انبیا اولیا اینا، درست؟ اما اگه مقصودتون شهدا مقتولی در معرکه است، نگفتن مقتولین در معرکه شاهد اعمال دیگران میشن، این وارد نشده در شؤون مقتولین در معرکه به عنوان شهدایی که الان ما میشناسیم، نگفتن اینها در حقیقت چی هستن؟ اینها ناظر بر اعمال دیگران میشن. ولی ممکنه مؤمنین به هر اندازه رشد میکنن ناظر بر اعمال نزدیکانشون اوتوهیتهی حتی دارد که کسی که از دنیا میره ناظر بر اعمالش هست، اون تا اگر آدم خوبیه خوبها رو میبینه، اگر آدم بدیه بدیار میبینه، تا اونجا خودش عذاب براش خوبیار رو نمیبینه. این به همین مقدار ناظر هست، اما نه ناظر به معنای شاهد. شاهد یعنی میزان، اونا انبیا و اولیا هستن. اولیا هم اگر اولیا مطلق باشن مثل معصومین اطلاقی، اما اگر اولیا معصومین نیستن اطلاقی نیست بلکه نسبیه، این ممکن نسبت به اعمال بعضی ادهی مرتبه ای اینها شاهد باشه، نه بیشتر. حالا یه بحث دیگری که مرتبطه با همین بحث، با همین دوتا روایت آخری که عرض کردیم خدمتتون که دوتا عمود برای امام قرار داده میشه، ببینید تو نظام بحث معاد که از عرض اعمال، حالا میخواییم وارد بشیم به بحث رابطه امام با معاد، رابطه امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف با معاد، یه بحث خلاصه دقیق است. البته اون استارت مسئله رو قبلا زدیم توی کجا، تو اون بحثی که اگر یادتون باشه علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان آیه 201، درست 201 دیگه، 210 یا 201، ما همیشه به این 0 و 1 کجاشو عوض 210، در آیه 210 سوره بقره اونجا میفرماید که روایاتی که زیر آیاتی که آمده بعضی از آیات و اونجا این آیه گاهی روایت مدام میگن این مربوط معاده، گاهی میگن مربوط رجعته، گاهی میگن مربوط به ظهوره. بعد اقوال رو آورده، بعد ایشون اونجا میفرماید که این سه تا حقیقت سه مرتبه یک حقیقت هم که اون ظهور توحیده، ظهور، رجعت، قیامت، سه مرتبه ظهور توحیده و لذا اینها با هم همه روایاتی که آمده گفته راجب ظهوره، همه روایاتی که آمده راجب رجعته، همه روایاتی که آمده گفته راجب قیامت تعارض ندارن، صدق هم هست، چون این سه مرتبه یه واقعیت که در هر سه اینها توحید میخواد ظاهر بشه. بعد اونجا ظهور توحید رو هم البته یه خطی با اشاره و کنایه بیان کرده، بحثش هم قبلا داشتیم اینجا گمون کنم، فکر کنم حالا شما بگردید اگه این بحث رو نداشتیم یه بار بود مصطبه، فکر کنم بحث داشتیم در حالا این بحث رو ببینید، چون این بحث رو قبلا کردیم ولی اینجا توی جلسه محضرت کردیم یا نه ببینید، اگر نباشه بود یه باری تو المیزان بحثش رو کردیم، تو المیزان که رسیدیم اونجا بحثش رو کردیم.
اینجا من یک جلسه قاعده رو مطرح کردیم.
آره حالا به مناسبت بحث معاد میگیم، اگه دیدید نگفتیم بعد تو ادامه این رو میگیم. اونجا ایشون میفرمایند سه مرتبه واقعیت. اثرش این میشود که اثرش این میشود هر روایت و آیه که در اون معاد مبین رجعت و ظهور هم هست و هر آیه و روایتی که مبین ظهور و رجعت مبین معاد هم هست. یه دفعه میبینید یه بابی باز میشه اینجا که خیلی از مبهمات و معضلات قابل حل میشه. تناظر و تشابه ظهور و رجعت و قیامت. مثلا ما در تو رجعت روایات زیادی داریم اما روایات توشون ابهام هم زیاده، چون از اغیار میخواستن بپوشونن، خیلی واضح شفاف بیان نمیشده. در رابطه با ظهور بعضی از مسائل ظهور روایاتش زیاده اما بعضی از جاها روایاتش کمه، خیلی آشکار نیست. اما در رابطه با قیامت خیلی از مسائل آیات و روایات آشکارتره، واضحتره، چون جای در حقیقت سوء استفاده کمتر بوده، اونجا واضحتر بیان شده. اگر این قاعده و قانون رو تثبیت کردن که ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه یه واقعیتن و آیات و روایاتی در تو هر کدوم هست به دیگری در حقیقت سرایت پیدا میکند با حفظ رتبه، یعنی آیات راجع به قیامته یه مرتبه با تنزلشون داد میشه در تو رجعت، یه مرتبه میشه ظهور، آیات در تو ظهوره یه مرتبه با اوجش داد تا بشه رجعت، تا بشه بعد ظهور، تا بشه قیامت. این نگاه یک بحث خودش مفصلی رو داره که جای در حقیقت کار رو میبره، اصلا یه کار کاربردیه، یه کار پژوهشیه که قابل این است که مصادیقش رو ده ها مصداقش رو به عنوان اونجایی که واضحه بیارن بگن آقا این که خیلی زیاده، خیلی زیاده، یعنی از اون نظام مردن که وقت مرگ تا ظهور تا خیلی بعد که مردن مناسب مطابق با ظهور است، کسی که داره میمیره اول باید به حضور امام برسه بعد از دنیا بره وارد در حقیقت عالم برزخ بشه، چنانچه عالم دنیا باید اول ظهور محقق شه بعد لولم یبقی من الارض الا یبلت اول الله ذالکه حتی دقیقه یخرجو در حقیقت یخرجو چیه آیه روایت شریف که حتی یخرجو من یخرجو چی من ولدی اون کلمه اولش آدم بله من ولدی که اسم او اسمی و کنیت او کنیتی که باید بیاد حتما در قیام مردن هر شخص هم همینجوریه. اون وقت از این سری نفخ صور که میشه بعد جریان رجعت که میشه جریان نفخ صور در قیام اینقدر تشابهات بین اینها هست که من یه بار نشستم یه سری شده دادم خیلی زیاده. بعد شما هر جا که در رابطه با قیامت وقتی بیارید آیات و روایاتش رو میبینید با یه قدر تفکر و تعمق نظیرش رو میشه توی رجعت و ظهور پیدا کرد، به خصوص تو ظهور. حالا رجعت یه خورده هم ابهام داره تو مباحثش ولی تو ظهور میشه پیدا کرد. این خودش یک کد منتها حالا اینجا یه بحث دیگری رو میخواستیم مطرح بکنیم ولی استفاده بکنیم از این مسئله. این است که خدای سبحان هر جا که نظام خلقی رو به پا کرده همون جایی که خلق کرده نظام عود رو قرار داده. اینو دقت کنید، یک قاعده است. یعنی در اون جایی که داره خلق میکند همونجا نظام و سیستم عود این مخلوق رو به خودش قرار داده. لذا هر خلقی درش نظام عود توش تعبیه شده است. خیلی حرف دقیقه ها، که عالم وقتی ایجاد میشه ظهور پیدا میکنه، تو همون ظهور بلا فاصله تو خلقتش نظام عود دیده شده است. لذا همه اشیا در حالتی که ظهور و ایجاد ظهور پیدا و ایجاد میشن، در همون جا نظام عود و برگشت درشون تعبیه شده است و برگشت پذیرن. بس خلاصه. لذا هر موجودی هم از مبدعیتی نشأت میگیرد، عودش هم مطابق مبدعیتشه. لذا عود هر شیء مطابق خودشه. از اون طرف داریم که بکم فتح الله و بکم یختم الله یا یختم، آغاز از شماست در زیارت جامعه، پایان هم به شماست. اگه نداریم این رو بکم فتح الله، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، بکم در حقیقت این که باران از آسمان میبارد، بکم این است که در حقیقت همه هستی به ارتباط با شما و فیض هستی گرفت عکس از شما. این که داریم میگیم هستی، این حالا این حواسم هست که یه وقت کسی نگه که قبل از که آدمی خلق بشه عالم بوده یا نبوده، این حالا بحثش شما اگه تو ادامه لازم شد بیاد. حالا فعلا تو این مرتبهش که اینجا وقتی میفرماید اون به شما آغاز شد به شما پایان میابه، یعنی چی؟ با اینکه هر خلقی که ایجاد میشه نظام عود توش دیده شده است، نظام خلق هر وجودی و هستی و هر مخلوقی از کانال وجود اینها شکل میگیرد، یعنی کانال وجود انسان کامل تو هر زمانی، و از کانال وجود اینها برمیگردد. دقت کنید چقدر دقیق میشه. یعنی هر موجودی که خلق میشه، هر دقیقا ذره‌ای که ایجاد میشه، از کانال وجود اینها محقق میشه که ارادت رب فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، از بیوت شما صادر میشه، اول بر بیوت شما نازل میشه، از اونجا صادر میشه، از این کانال باز شکل بگیره. هستین تو دایره وجود امامه که داره ظهور پیدا میکنه و برمیگرده، این کل هستیه. لذا ببینید که شوقی که در هستی محققه، که هیچ چیزی از کوشش و اشتیاق و حرکت باز نمیمونه، مال این است که دنبال رسیدن به اون چیه؟ به اون غایتی است که حد نداره. اون وقت صراط مستقیم چیه؟ صراط چیه؟ صراط اون مسیری است که از خلق ایجاد شد، آمد تا ظهور، بعد از اینجا داره برمیگرده تا مبدا، تا عودش. این صراط از اونجا کشیده شده، درسته؟ ما من دابت الا علی الله رزق، اون چی هست الا علی صراط مستقیم چیه؟ اون رو آیه شریفه این آخذ و ناصر، یکی یکی دیگر داریم که در حقیقت علی صراط مستقیم، که حالا آیه شو یاد
بگیم
ان ربی اک، آیه که سوره بوده، سوره بود که ان ربی علی صراط، که هر جنبنده ای که آخذ و ناصیت هاست علا صراط مستقیم هستی. روزه که این ربی علا صراط مستقیم، که رب من بر صراط مستقیمه، یعنی اون ربی که اینها رو داره تدبیر میکنه که مؤکد این است. و وقت این برای چی دارم اینها رو میگم الان؟ برای چی دارم میگم اینها رو؟ یعنی ما بغیر از ارتباط با امام گریزی نداریم، بخواییم و نخواییم. منتو اگر خواستی به کمال میرسی، نخواستی مرد مرتبطی ولی گریزی نداری، محروم کردی خودمون. یعنی کانال وجود، یعنی ما نفس کشیدنمون، خوابیدن و بلند شدنمون، رفتن و آمدنمون، عمل صالح و ناصالحمون، پلک زدنمون، هر حرکتمون، هر قدمیمون، هر نفسمون تو کجا داره محقق میشه؟ کجا داره محقق میشه؟ تو دایره صراط مستقیم نیست که صراط مستقیم نحن صراط مستقیم، ما صراط مستقیم در روایت دیگه نحن صراط، ما صراط مستقیم. اگر اینجوری باشه حشر امام، حشر انسان با امام چی جوری میشه؟ کجا باید دنبال امام گشت؟ این امام کجا قائله؟ این امام کجا قائله؟ از کی قائله؟ کی قائل از امامه؟ امام قائل از ماست؟ یا ما قائلیم؟ ما ندیدیم، حواسمون نبود. دلیل من که میگه یا من هو اختفا لفرد نوره، خدایا تو از بس که ظهور داری مخفی. غیبت امام یعنی ظهور نهایی وقتی محقق شده، غیبت برای انسان شدیدتر میشه. چشم انسان دیدن نور شدید رو نمیتونه تا بیاره. یعنی تو دوران غیبت که میفرمایند که اینجا دوران اعظم و ایمان و اعظم و یقیننه که روایت خوندیم قبلن این رو، که دورانی است که ایمان در او افضل است، چون ندیده میخرن، یعنی با این چشم میخواد ببینن، اما میدونند مثل پشت ابر، خورشید پشت ابره، شخصش دیده نمیشه اما همه میدونن خورشید هست، ارتباط دارن. این یقین بالاتر رفته، جان ارتباط شدیدتر شده. دوران غیبت دوران تربیت انسانه و انتقال انسان تو این مرتبه صراط از اسم ظاهر به اسم الباطن تا این تو وجودش شکل بگیره که امام هست. منتها ظهور در مرتبه اسم باطن بود، اونجا ظهور در مرتبه اسم ظاهر بود، امام در بین مردم دیده میشد به شخص و بدن، هرچند عده نزدیکش بودن ولی محروم بودن، درسته؟ اما اینجا امام شخص و بدن دارد، دارد. آیا امام یک مسئله رومانتیکه، نمیدونم فقط فرضیه؟ نه، امام یه حقیقت فردیه شخصی است، درسته؟ بدن دارد، تمام این حقیقت امامان سابق رو اینم دارد، اما ارتباط با امام، حجیتش برای مردم تو دوران غیبت و زمان ظهور به ارتباط بدنی نیست. حجیت در این دوره به ارتباط حقیقی و باطنی انسان هاست که اینجاست لذا میگه یک کسی در دورترین نقطه است میبینه نزدیکترین فرده. حالا اگه گفتن یکی در دورترین نقطه است نزدیکترین فرده، با این بیانی که کسی از دایره حیطه امام خارج نیست، راحت میشه معنا کرد یا نه؟ امام به من نزدیکتر یا به شما؟ میشه بگیم به من نزدیکتر یا به شما؟ نمیشه گفت. میتونم من به امام نزدیکتر باشم یا دورتر؟ چرا؟ چون من به مقدار ادراکم و فهمم نزدیکتر میشم، اما امام در حقیقت ارتباطش با من و شما الاسواس، الاسوا لفظ غلطی ها، چون مساوی در عالم دنیاست، اما الاسواس این فرقی نمی کنه. اون در حقیقت اون صراطی که کشیده شده همینجا رو پر کرده، اون نوری که عمودی که میبیند من بطنان العرش الى العرش و من عند الله الى اذن الامام، این احاطه نوری امام جایی برای غیبت برای کسی نذاشته، جایی نیست که دور و نزدیک باشه. مگه نمیگه من بطنان العرش الى العرش؟ کجا نزدیکتر میشه؟ این عرض ما که دور و نزدیک داره دیگه، این بیچاره ترین مرتبه ی عالم وجوده. اگر امام قرار شد اینجا باشه اونجا رو نباشه که دیگه این خیلی ضعیفه. امامی که من بطنان العرش اونجا براش محضریته، عرض با تمام لسه میگه امام تمام پستی و بلندی های عرض براش چی میشه؟ اگه بخوان به زبان ما بگن چقدر باید ساده کنن. میگه امام وقتی ظهور میکنن تمام پستی بلندی های زمین صاف میشه و هر کسی در هر گوشه عرض هست دیگری رو در جای دیگه میبینه. خب این با این چشم برفرضی که کره ارضی نباشد، عرض کره کروی نباشد، برفرضی که در حقیقت اینها این که این ور زمینی که اون ور زمینی نمیتونه ببینه که، اگه تازه به اصطلاح چشمش حدی داره دیدن. اصلا این نور وقتی میخواد طول موج نوری که میخواد به چشم برسه، هرچی فاصله پیدا میکنه چی میشه؟ هی ضعیف میشه، ضعیف میشه، یه جایی میشه که رؤیت محقق نمیشه، امکان رؤیت بصری محقق نمیشه، هر چقدر هم چشم تیزبین باشه. حالا یه خود دو کیلومتر بیشتر ببینه، سه کیلومتر بیشتر ببینه، اما دیگه فاصله طول موج اون نورم چی میشه؟ کم میشه تا برسه به چشم این از دید فیزیکی هم. اما اون جایی که امام حقیقتش یه حقیقت اینجور در حقیقت بس پیدا کرده ایست که همه هستی رو فرا گرفته. عرض کجاست تازه من بطنان العرض تا اینجا کشیده شده، هرکی تو هر هرکی ملائکه‌ای هم که در عرش قبل عرش هستن از شؤونش میشن. اگر اینجوری شد او وقت به کی نزدیکتر از کسی دیگری میشه؟ بله ما در خلاصه حجابیم، بله ما دوریم البته، اما او دور نیست.
ما هر قد نزدیکتر و ظاهرتر بینیم ظهور نزدیکتر شده.
یعنی هر چقدر انسان اینجا این باور و حرکت و عمل برا شکل بگیره اون حد نداره در نزدیکی، اون حد نداره در نزدیکی. یعنی حد نزدیکیش به این نیستش که اینجا باشه با اینجا این فاصله. او در مستوا و درونی ترین لایه قلب ماست که حقیقت ما، قلب ما این حقیقت ما. ما هر چقدر به باطن خودمون حرکت بکنیم با او داریم نزدیکتر میشیم. لذا حرکت به سوی معاد حرکت در کانال وجود امامه، حرکت در خلق. یه بچه که به دنیا میاد تو کانال وجود امام داره، این تو شعاع وجود امام داره به دنیا میادی. خیلی زیبا میشه ها، زندگی که میکنه تو شعاع وجود امام داره زندگی میکنه، وقتی داره میمیره از دنیا میره تو شعاع وجود امام داره مراتب قوس صعود رو طی میکنه بالا میره. و هر چقدر انسان ها، حالا این نکتهش از اینجاست، هر چقدر انسان ها تو این رابطه محو انیتشون، محو در انیت امام بشه، هر چقدر شعاع در شعاع وجود امام، تحت شعاع وجود امام، انیت انسان محو در انیت امام بشه، یعنی دستور امام تو وجود این حاکم باشه، امر امام تو این وجود حاکم باشه، درسته؟ هر چقدر وجود امام قائم باشه در وجود این، قرب محقق شده، ارتباط ایجاد شده. قیامت انیت همه اشیاء به میره در مقابل انیت خدا که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اونجا انا انیت الهیه، اونجا خودش رو نشون میده که اون انیت ذاتیه است، اون انیت مذمومه نیست، اون انیت الهی، اون انیت وجود مطلقه که وقتی چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم در کشد. درسته؟ همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. اصلا جا نداره. او وقت تو رابطه با امام همین مسئله چی میشه؟ به هیته حرکت در قوس صعود محقق میشه که هر چقدر انسان اوامر الهی تو دنیا براش بیشتر محقق بشه، اختیاراً به این بیشتر چنگ بزنه، تو خلقیات، تو اعتقادیات، تو احکام، تو هر کدوم از اینا قدم برداره، اون تو وجودش محقق بشه یا طلبش داشته باشه، حالا به سمتش حرکت بکنه، این در حقیقت چی شده؟ حشرش با امام و قربش با امام بیشتر حاصل شده. چون این صراطه، این امام در حقیقت یه حقیقت گسترده ایست که این توی گوشه ای از اون قرار گرفته. این گوشه که میگیم اینا همه از باب نبود لفظا، وگرنه اون حقیقت سعی کل و جز نداره که که این جزء او باشه، جزء معنا نداره که. احاطه است، احاطه در حقیقت حالا احاطه قیومیه نسبت به خداست، اما این احاطه است که خدای سبحان برای اینا قدر. خب تو این نگاه عالم وجود، عالم وجود تو دایره وجود انسان کامل داره حرکت میکنه، خلق میشه، حرکت میکند، میمیرد. خیلی زیباستا، خلق میشه، حرکت میکند، میمیرد. لذا میگه که همه اینها از وقتی که خلق میشن ما ناظره برشونیم، وقتی که در اینجا هستن ما ناظره برشونیم، وقتی هم که میمیرن ما کجا میرن؟ فکر نکنید اینا جای دیگری میرن. من عرض کردم یه کسی بود توی قبرستانی قدم میزد، بعد میگفتش که داشتم فکر میکردم اینا کجا هستن، ای با خودم فکر کردم اینا الان کجا هستن، اینا که مردن. او یه دفعه این گفت اینا همه سر از قبر بلند کردن، گفتن تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی. یعنی میگو من فهم کردم که اینا جاشون معلوم نیست. دیدم نه، مثل که ما تو جهان اعتبار و زندگی میکنیم، همه چیز رو اعتبار و واقعی دیدیم، اینجا قم است، ایران است، کره ارض است، مثلا منظومه شمسی است، نمیدونم کهکشان راه شیری است، هره برو بالات پیش بایم، اینا اعتباراتی است. تا لحظه مرگ میرسه هیچ کدوم از این فرزند فلانی هستم من، خانم فلانجاست، درسته؟ شماره شناسنامه‌ام این است. اینا همش اعتبار در اعتباره. حتی فرزند فلانی بودن، حتی در تمام این روابط اعتبار در اعتباره. مگر یه گره الهی بخوره. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستی های خیلی خالص. اخلا یعنی دیگه هیچ مولا درزش نمیره. الاخلا مولا درزش نمیره درسته. اخلا یعنی خلد، یعنی چیزی که فاصله بینشون دیگه هیچ نیست. مولا درزش نمیره هیچ هیچ. انقدر خلیل یعنی الاخلا او یومئذ، نه دوستی های ظاهری. الاخلا او یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. رابطه الهی باشه. کل سبب و نسب متقطع، هر سبب و نسب متقطع متقطع بریده شده است. برای العذاب و تقطعت بهم الاسباب، آیه قرآنه. فلا انصاب یوم زمین، اینا همه آیه قرآنه. که این میگو من یه دفعه دیدم اونا جاشون معلومه، اونا از اعتبارات در آمدن، اونا از اعتبارات در آمدن، توی حقیقتی قرار گرفتن. اما ما تو اعتبارات، اعتبارات واقعیت میبینیم. اگر انسان تو اینجا تو این اعتبارات تونست از این در حقیقت لاک اعتبارات در بیاد، حد نمیگیم اعتباراتو بریزیم دور، باید مسلط بر اعتبارات، بدون اعتبار اینا بشناسه مطابقش عمل بکنه. حکم داره زوجیت، ابوت، بنوت، نمیدونم همه اینا حکم داره، اما اعتباراتیست که حکم داره. اینا از اینجا که انسان تا باشه گذاشت بیرون دیگه نیست. او روایت دارد که مستل له عمله در حقیقت و ماله و در حقیقت ابنا همش متمسر. بعد بچه‌هاش میگن ما تا اینجا میتونستیم بیاریم دیگه که بذاریم تو قبر، دیگه کاری از ما بر نمیاد. مالش میگه من راهی ندارم، یه لایه کفن از من تو حق داری دیگه، چیزی قطع میشه ارتباط. عملش میگه در حقیقت من با تو هستم، همش من با تو هستم، هر کجا بری هستم، خوب یا بد قرینتم با تو هستم، درسته؟ اگر انسان باور کرد اون چی که او هست چیه، اگر فهمید حقیقتش چیه، این ارتباط با امام تو نظام عمل که او جلسه گذشته نظام عمل بود که عمل عرضه بر امام که میشه، یعنی داره تثبیت میشه، یعنی داره تو نظام واقعیت دیده میشه. اون چی که بر امام عرضه میشود یعنی حقایق نه اعتبارات، یعنی وقایق. درسته که امام میداند هر کسی فرزند کیم از فرزند کیم از، اما این به لحاظ این عالمه که اینا همه اصل و نسب محفوظه. اما اون چی که میماند و عرضه بر امام میشود چی هستش؟ اعمال انسان است که حقایق وجودی انسانه و ارتباط با امامه، که عمل یا اطاعت است یا در حقیقت عصیان است و این واقعیت. یا اطاعت است الا المتقین، که این اطاعت است یا عصیان است. خب اگر انسان این رو دید، بعد میفهمه که تو این دایره حشرش با امام چگونه معنی پیدا میکند، چجوری میشه امام رو ادراک کرد. اگر اینجوری شد، وقت میفرماد وقتی فهم الحسن و الله و الله تو امیر المؤمنین علیه السلام، روایاتی که از این دسته، این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، شجره طوبا، در حقیقت روایت شجره طوبا که دست به هر شاخش بزنید چیه؟ شما رو به تنه وصل کرد، که تنه میشه تنه ولایت در خانه امیرالمومنینه. هر شاخش عمل صالحیست. ولایتهم العمل الصالح، روایت ولایتهم العمل الصالح، درسته؟ یعنی این رابطه، اون وقت عمل ارتباط با امامه، حضور میشه، ارتباط میشه، در حالی که ما تو عمل غائبیم، ما تو عمل قایمی نمیبینیم این اتصال رو. اگر اتصال رو ببینیم، ترک عمل صالح خیلی سخت میشه. وقتی انسان داره ترک عمل صالح میکنه چی میشه؟ داره پشت میکنه به امام. اینجا چقدر عمل صالح با این نگاه چقدر عمیق میشه؟ یعنی عمل صالح، تعبیری که واسط محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی دارن خیلی زیباس فرموده بودن که عمل اعمال صالح، همه اینها وقتی کنار هم قرار بگیره، اعمال صالح وجود امامو نشون میده. یعنی اینها همه با هم مجموع وجود امامو داره نشون میده. تعبیر روایت هم هست، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه، همه شمایی خیر، درسته؟ یا میفرماید یه تعبیر دیگری، مؤمنین مثل یه آینه، ایشون میفرماید مؤمنین مثل یه آینه هایی هستن که دارن امام رو نشون میدن به اندازه خودشون.
خب اگه اینجوری شد، چون عمل صالح تو وجودشون به قضیه که شکل گرفته، ایمان به قضیه که شکل گرفته، به همین نسبت دارن کی نشون میدن؟ امامو، چون به همین مقدار متحد شدن. اگر وجود امام اینجوری دیده شد تو رابطه ای با ارتباط با هستی و عالم، که از مرتبه خلق تا مرتبه هستی وجودش بقایش تا مرتبه مرگش فقط تو این دایره داره شکل میگیره و خارج از این دایره نیست، اون موقع ما اصلا غیبت معنی نمیده. غیبت معنی نمیده، این غیبت مال کسیست که تو مرتبه اسم ظاهر فقط داره حرکت میکنه، میبینه امام اینجا نیست و من هستم، درسته؟ این من. اما اگر امام رو اون حقیقت مهیمندی، اون حقیقت مسلط و سعیدی، کجاست که نباشه؟ با این نگاه غیبت اصلا. لذا خدا رحمت نوال بحشه فرمودن که دو رکعت نماز تو دوران غیبت تعبیرشونه با این نگاه افضل این است که انسان تقاضای به اصطلاح رؤیت بکنه، تشرف بکنه و رؤیت بکنه. چون تشرف رؤیت مربوطی به یک درقت عدم باوره که چجوری، اما این کسی که دو رکعت نماز با این نگاه میخونه باور داره که هست، که این دو رکعت مثل این مونه، یه کسی داد بزنه کجایی من بیا، بعد خلاص مثل اون رفته بود در زده بود، خلاص عاشق در خونه معشوق در زده بود، گفت بود کیه؟ گفت منم. خب برو. بعد رفت این فهمید یعنی چی، بعد رفت یکی دو سال دیگه اومد دوباره در زد، گفت کیه؟ گفت توی. گفت توی دیگه، منم کجاز اونجا، درسته؟ یا یه عاشق دیگری بودش که در زیارت دیدار معشوقش میسوخت، وقتی حالا رسیده بود دیدار معشوق یه توماری نوشته بود بخونه نامه جلو معشوق و داشته بود که اگر مثلا من تو رو ببینم اینجوری شد، برو تو گرد و بازی تو بکن، تو الان در محضر معشوقی داری نامه براش میخونی که اگر ببینمت اینجوری. ما حالمون اینجوریه، حالمون حال غائبه در حالی که مرتبه مرتبه شهوده حضوره. ما اینجا میشینیم در اگر انسان با این نگاه در عطیه رو حالا بخونه، دعای عهدش رو بخونه، اگر دعای ندوه میخونه، اگر اونجا هم که داره میگه که تو کجایی، غیبت خودش رو میبینه که چرا من این قابلیت رو ندارم ببینم، نه اینکه تو نیستی، دقت میکنی که اونجا تو همونجا اگر گازون باشه، نه نه یه قصه دیگه شه که یادم توی اصلا تو که قایب تو خیلی زیباست اونجاست که به نفسی انت من مغیب لم یخلو من نا، به نفسی انت من مغیب لم یخلو من نا، خیلی زیباست، لم یخلو من نا، این خیلی عجیبه، دنبالش چیه؟ به نفسی انت من نازهن ما نزه انا، دور نیست، من نازه ما نزه انا. و این با این نگاه دیگه اگر دقت بکنی، حالا روایات الا ما شاء الله، الا ما شاء الله است روایات که دوران غیبت دوران رسوندن به این نگاه هست که انسان ها ارتباطشون از این منظر ایجاد بشه. انشالله ایام ماه نیمه شعبان هم نزدیکه، انشالله خدای سبحان تحت عنایت خود حضرت ما رو در حقیقت دستمون رو بگیره یه قدری از این خاکبازی خارجمون بکنه، یه قدری ما رو به اون سمت مراتب هستی که اونها حضور دارن در کنار ما اینجور هستن و ما اینجور قائبیم، انشاءالله ما رو بچشونن برسونن ببرن نذارن به عهده خودمون، ما خودمون تا هستیم هم دور خودمون میچرخیم دوچار تیه و سرگردانی و حیرتیم، انشاءالله دست ما رو بگیرن از این تیه خارج بکنن، عنایت بکنن، یه قدری بفهمیم چه خبره، یه قدری عمرمون دیگه داره تمام میشه، یه قدری انسان رو وارد بکن، انشالله این ماه شعبان هدایای ما انشالله همین باشه. البته خوبه که سلام علیکم داریم، یه عهدی داشته باشیم، منتها چون من خودم اهل عمل نیستم میگم ان نقال و تلبقال باشه، که یکی از عهدهامون رو در عهد ارتباطی رو قرار بدیم که ارتباطمون رو از این منظر با امام بیشتر کنیم. حالا این میتونه خواندن دعای عهد هر روزه باشه، حالا اگر کسی صبح اول صبح خون که بهتر، اگر نتونست بالاخره تو اون روز بخونه دعای ندبر رو گاه گاهی داشته باشه انسان، اون شب هر شب قبل از خواب یه اجمالا توجهی بکند که اعمال امروزش عرضه می شود بر امامش، یه همچین توجهی رو بکنن اینها رو با یک در حقیقت توجه اینجوری و یه استغفاری که خدایا اینها رو در حقیقت من خطا کردم، این اقرار و خطا در پوشانندگی خطا و جبران خطا خیلی آثار داره. که اگر برادران یوسف گفتن انا کنا خاطئین، گفت لا تسلیم علیکم الیوم یغفر الله لکم، تا اینها اظهار کردن انا کنا خاطئین گفت لا تسلیم علیکم الیوم یغفر الله لکم به همین سرعت. انشاءالله خدای سبحان ما اقرار میکنیم که کوتاهی کردیم در همه وظایفمون، در همه کارمون، در همه اعمالمون، در همه اون چیزی که به عهدمون بوده، انا کنا خاطئین، ما خطاکاریم، ما پشیمان هم هستیم، هرچند جرأت و ابراز جرأت ارادی عمل نداریم، خودمون قدرت اراده نداریم، ایشالله شما خودتون قابلیت بدید، ایشالله فاعلیتش هم بدید. این نیمه شعبان هبات و جایزه های زیادی و نفعات زیادی برای ایشالله هممون، همه مؤمنین، همه ایشالله اهل ایمان خدای سبحان به برکت این مولود ایجاد بگرداند. یه سلام بفرستید. اللهم صل علی محمد.
خب ارزخ یعنی از انیت امام حرکت میشه به سمت انیت در حقیقت خدای سبحان، یعنی این حرکت اصلی تا اونجاست، یعنی اول حرکت ظهور به سمت انیت امامه و در مثلا رجعت و برزخ حرکت از انیت امام به سمت انیت خداست، در قیامت رسیدن به انیت خداست.
بیادبی این کتابی که آورده در این مرتبطه میفهمد چی بود؟
نه مرتبط نبود، من یه بحث بخواستم اتوش بخونم.
انسان بکنم جامعه شیطان هم اگه شأن انسان کامل نمیشه،
شأن عدمی دیگه، یعنی نبود اون طاعت زیر شیطان.
بالاخره شیطان مثلا با اون یعنی خودش که وجوده، بالاخره
عرض کردم دیگه، یعنی وقتی وجود به لحاظ اضافه شد، یعنی معنی شیطان وقتی پیدا میکند که لذا وقتی آدم آمد شیطان شیطان شد، تا قبل از اون که شیطان شیطان نبود بیچاره، تا قبل از اون که شیطان شیطان نبود، آدم که آمد شیطان شیطان شد، درسته؟ پس به وجود انسان کامل بود که شیطان هم شیطان شد.
شیطان وارد مابعضای خارجی هم داره یا قوه واهمی انسان؟
نه وارد مابعضای خارجی داره، یعنی مابعضا مثل امام که مابعضای خارجی داره، در اینی که انسان قوه عاقله داره و از درونه و از بیرونم باید قوه به اصطلاح بیرونی امدادش بکنه در نظام بیرونی.
چرا میگه انی اخاف الله رب العالمین لا تلومونی بلوم و انفاس؟
خب در این حال حسد کینه برادران یوسف چه کردن؟ ولی خدا رو قبول داشتن، یعقوب رو نبی میدونستن.
شیطان انسیه این؟
بله
در آقای شیطانه.
نه از میگم شیطان خدا رو قبول داره، معاد رو قبول داره، همین رو قبول داره. فبه عزتی که لعقویانهم، قسم به خدا خدا لعقویانهم، یعنی راه رو قبول داره، راه رو و هدف رو، اقوا هدف رو، راهی که با هدف با هم، راه رو قبول داره، هدف رو قبول داره، همین رو معاد رو قبول داره، دین رو قبول داره. میگه فبه عزتی که لعقویانهم،
یعنی به تشریعی رو
فقط خدا
وجودی یا نه،
امور خدا
وجودی یا نه، اصل کبر داره دیگه باز
کبر داشت دیگه، استکبار کرد.
یعنی مثلا اگر اول بار که وجودی نیستن دیگه،
نه دیگه در مقابل خضوعه. حسد و کبر در مقابل چیه؟ در مقابل خضوعه. یعنی اون وقتی که انانیت الهی تو وجود نباشه میشه چی؟ چون خدا امر کرد، به خدا میگه خدایا تو منو از سجده بر آدم معاف کن، سجده ای میکنم که جن و انس نکرده باشن. میگه من سجده رو از اون حیثی میخوام، از من حیثو که ارید، لا من حیثو ترید. این هم انانیت، هم انانیت دیگه، تو همه انسان هم هست دیگه، یعنی انانیت
مأمور خداست، شیطان و معصوم در واقع و فقط دعوت کننده است.
نه معصوم کسی نگفته،
مأمور الهیه،
اضافه نکنید. مأمور الهی بودن اب نداره، فرعونم مأمور الهی، نمرود هم مأمور الهی، اما داخله در چی هم میشه؟ داخل فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها.
هر کس با وهمش میره تو جهنم.
نه خود عاقبتهما، شیطان و تابعینش که اونا که تبعیت هم کردن، شیطان هم میره، اونا هم میره. اونا وهم انسانها رابطه ایجاد کرد، منشه رابطه با شیطان شد، چنانچه عقل انسانها منشه رابطه با انبیا میشه. کسی که تو وهم این رو بگه با تو عقلم چی بگه؟ همون رو بگه دیگه، بس احتیاج به انبیا نداره. درسته؟ انبیا واقعی هستن یا نیستن؟ درسته؟ انبیا واقعیه، شیطان هم واقعیه، لذا تو روایت هم الا ماشاءالله برای تأکید شده، تو قرآن هم تصریحه دیگه، در حقیقت سجده کرد سجده نکرد اینجوری شد،
بیان تکوین عالمه. میگه نا ارزن الامانت علی السماوات و الارض ابین ان یحمل لا کو که ابا نمیکنه. این بیان تکوین این حالتی که اون ظرف وجودیش،
البته این بحث داره که تکوینه یا نه، لذا این آیا زبان فقط تکوینه یا نه، زبان در حقیقت قالم دارن، تا قال اینها با قالی که ما میشنیم متفاوته. یه موقع میگیم زبان تکوینه، یعنی همون خود وجود که هستن، اما به این منشأ الا یسبب به حمده زبان تکوینه، تکوینه نه، همین رو میگن، میگن همه عالم به هستی شعور داره، علم داره،
شعور تکوینی داره،
نه دیگه ببینید شعور دارن علم دارن، اما در حد خودش. ما شعور و تجهیز رو فقط انسان بلاک میگیریم، نمیشه، در حد خود شعور دارن، اراده دارن در حد خودشون، متنه اراده انسانی که دو راه جلوش قرار بگیره و بشه شر رو بشه خیر. سلام علیکم ورحمت الله. حالا شما چطور؟ این خلاصه کوچولوی چند وقته شما سا این محصول بالاخره محشور با امام زمان. بله محصول دو ماه خورده نهی برده بودیدش اینجا؟ آره اینجا یه موقع سرما نخوره، یه شوف الحق ما فقط تا اینجا که آوردید باید هدیهش رو بدیم که من هدیه کنه. بله کی دادی؟ نه حالا این اینجا بالاخره هدیه علاهده میشه، ببین پولش هم نوعه، اینجا دیگه معلوم میشه که بالاخره اینم نوعه.
الله
الله خب باد نخوره که شلو باد نه باد خیر باشه. بله
پول باد نه
پول باد
شما با این مباحث امروز متولد شدیم.
بله اون بله
سلام آقا بخیر باشه. سلام. یه بحث داشتیم که کسی که گناه میکنه حتی
از آن نشده؟
نخیر.
شما شیرینی خوردی؟
چرا جو؟ از آن نشده.
شما شیرینی خوردی؟
دو دقیقه دیگه مونده.
شیرینی خوردی؟ شیرینی خوردی؟ همون چیز همه دره؟
بله. بله. بفرما شما.
نه دیگه نه اونجا گذاشته که ما نمیخوایم
که شما
نمیخوایم. بله نمیخوایم نماز ما میخوایم بخوریم دیگه شیرینی نمیخوایم. نماز رو میخونیم الان دیگه، حالا از آن شد میخونیم.
از اینجا یه بحثی داشتیم، میگفتیم کسی که گناه میکنه اون موقعی لحظه گناه خلاصه یه معرفتی هست که اون بالاتر از اون معرفت دیگه شه که اثر میذاره قلبش.
بله، بله، بله.
حالا اینجا که مثلا توی ارتباط با امام خلاصه بخوایم ارتباط برقرار کنیم که اون غالب بشه مثلا تو اون لحظه های حساس،
اینو ذره به ذره همین با یواش یواش.
خب این نقطه شروعش کجاست؟
همین از قدم که این
معرفت امامی که الان
همین بحثایی که همین بحث‌ها تمرین میخواد، یعنی آدم اول تو نمازهاش قرار بده که وقت نماز که داره میخونه این حشر با امام رو احساس کنه که این وقت نماز رو تلقیناً برای خودش یه راهی راهکاری پیدا بکنه که اقلا تو نمازهاش با این توجه، بعد کم کم به یه عمل صالح وقتی میخواد صدقه بده توجه بکنه که این عمل صالح ارتباطه با تمام وجودش و در کیف، بعد یه ذره یه ذره اینو توسعه بده، حشر با امام توجه به اینا اگه توسعه بده این ملکی میشه. اما اگه آدم بشنوه و بعدش هم بره سراغ کارش و زندگیش رو خودش نمیشه، سخته دیگه. کار میخواد دیگه.
نقطه مقابل منفیش هم میگه آقا اونجوری چجوری؟
نقطه مقابل
عدم ارتباط با ولایت شیطان،
یعنی کم کم شیطان
دوری از امام
میکنه. وقتی آدم معصیتی میکنه ولایت شیطان احساس نمیکنه. فقط احساس میکنه معصیت جداست. خیلی سختش نمیشه. اما اگر یه موقعی احساس کرد که ان لا تعبد الشیطان، میگه تعبد الشیطان یعنی چی؟ یعنی تبعیت از شیطان. تبعیت سلام علیکم، تبعیت از شیطان یعنی عبادت شیطان،
یعنی خودمون بین این دو تا ولایت،
یعنی اگر ببینه اگر انسان بین این دو ولایت ببینه خودش رو انسان که یا تحت این واسه غیر از این معنی نداره،
نمیشه بی مباح
هم میتونیم زین اصلا همینجوریه دیگه، تو اعمال مباح هم یا مطیع یا مطیع نیست، مطیع نباشه در حقیقت تحت ولایت نیست.
زو قوی ترین عملی که میتونه انسان رو با این انسان کامل رو
بلد نیستن، یعنی واقعی میگم بلد نیستن
که انسان چجوری تو این اعتباری
ها همینا از همین جاها شروع بکنه، از همین عباداتی که قشنگ، یعنی اونا رو خدا بلد بوده گفته، اون چی که خدا گفته فرموده اونها قوی ترین هاست، بین اونها مراتب قاشده گفته، بعضیش اشد از بعضیش. یعنی نماز رو با این شدت قرار دادن، او خوبت بین مؤمنین رو با این شدت قرار دادن، هر کدوم توی جهادی، جهاد اجتماعی، جهاد فردی، بعد خود نماز رو حشر جماعت قرار دادن، یعنی یک نوع رزمایش نظام امامت و ولای حشر با امامه، تابع شدن، خلو تمرین کردن، خلو دیدن امام، صفا منظم با امام متصل بوده، خیلی اینو عجیبه، تمرین همون حقیقت ولایت. اون تا به نحو ظاهر همین حسیش تشبیه معقول و محسوس.
چون که فقط تو اسلام این قرار داده شده، یعنی نظام امامت در اسلام پیشرفته تر شده، چون اونا دیگه نماز جماعت ندارن مثلا.
نظام ارتباط با امام اوجش در نظام اسلام قرار گرفته، نه اینکه اونا نداشتن، اونا ضعیفه. بزا وگر نه نمیشد عالم بر همین اساس. اللهم صل علی محمد.
وقتی که امام معصوم فانی محض در حق و هیچ وجود استقلالی از خودش نداره، اگر تو نماز ما حتی به امام معصوم توجه نکنیم فرق نمی‌کنه، به خدا هم که توجه کنیم در
اصل نماز با قربت الی الله باشه، نه اینکه ما به سمت امام نماز بخونیم که
قدرت از این کانال میره.
اما وقتی که قبله رو به پا کردن، خصوص حضرت ابراهیم چی فرمود؟ اونجا گفت فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، اینجا آوردم اینجا که لیقیم الصلاة، اما کو کسی نتونیم بود فجعل افئدتا تهوی الیهم. بعد میشه امیرالمومنین تو خانه کعبه به دنیا میاد. اینو خیلی زیباست که روح در حقیقت قبله میشه چی؟ ازا امام با این نگاه دیگه یه شخص در مقابل اشخاص نیست، اینجا امام یه فلشه به سوی خداست. از کعبه کمتره تو به سویش نماز میخونی؟
ارتباط دورانی
از کعبه کمتره، دقت بکنی چطور به سمت کعبه نماز میخونه انسان، دقت کردی؟ ما اونجا که امام رو یه شخصی در مقابل اشخاص میبینی، خودش شرکه، بگیم به سمت امام. نه، اما اگر کعبه رو باطنش و حقیقتش رو امام دید، اصلا تو روایت هم داره که کعبه ما این مثلا اومدید اینجا که ببین اصلا این، اگر با این نگاه دیدید امام در مقابل افراد نیست، بلکه امام فلش به سوی خداست، یعنی این فلش به سوی خداست که همه با این میتونن برن. صراطه، از صراط نمیشه جدا بشه، مگه میشه از صراط نمیشه جدا
بشه؟ وقتی فانی ان حتی فلش هم نیستن، خودشه به یک
معنی. نه برای ما فلشه، نه برای خودشه، برای ما فلشه، برای ما فلشه، چون ما کوفنا کوهر، ما فلش میخوایم. میگه شما در ارکان هدایی، شما اعلام هدایت، اینه فلش، برای ما فلش هم. اما خودشون اینا رو هم ادراک دارن. لا یسعونی لیم الله وقتون، لا یسعونی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل، یعنی نبوت مرسلم تو اونجا حضور نداره، اون مرد خودشونه، ما که ادا نمیخوایم در بیاریم که